بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 242 سطر 17 و علا ان لحصول المزاج المستعد لنوع ما مکانا و معدنا فی مثلهی یحصل و یتولد و مادتاً ان مثلها یتولد و قوتاً نفسانیه تفعل به آلات قویتن علی تحریک و تسکین. گروهی معتقد بودند که اگر جسمی رو تقسیم کنیم، تقسیممون به حدی میرسه که صورت نوعیه اون جسم باطل میشه. اگرچه صورت جسمی تا آخر باقی میمونه و باطل نمیشه، ولی صورت نوعیه باطل میشه. میرسیم به جایی که این ذره ریز آب دیگه آب نیست و اون ذره ریز خاک هم خاک نیست. دلیلشون بر مدعا این بود که اگر اون اجزای ریز صورت نوعیه رو داشته باشند، با ترکیبشون مرکبی درست می شود، مرکب عنصری، و از ترکیب اون مرکب عنصری باز امتزاجی حاصل می شود و به این ترتیب موجودی که مثلا به اندازه فیله به اندازه پشه درست می شه و انسانی که در همین حد در حد بسیار ریزی متکون می شه. و چون ما خلاف اینو داریم میبینیم، میفهمیم که اون اجزای ریز صورت نوعیه رو ندارند و الا با ترکیبشون این محضوری که گفتیم لازم میاد. ایشون فرمود که بر نظر انکساغورس این اشکال وارد میشه، چون ایشون قائل به خلیته و معتقده که همه اجسام از ذرات ریزهای مختلف درست شدند. در همه اشیا، همه اشیا هست، نار آب، آب نار، همه اشیا همه خاصیت ها رو دارند، منتها اختلاط ها فرق میکنه. در نار اجزا طوری مخلوط شدند، در آب طوری دیگر، لذا اینا شدند مختلف. که گفتیم اشکال این گروه بر ایشون وارد میشه، اما بر مشاهین وارد نمیشه به سه جهت. دو جهت رو گفتیم، الان جهت سومه. یعنی میخوام از جانب مشاهین بر این گروه سه تا اشکال کنیم که الان اشکال سومه. در اشکال سوم ایشون سه تا مطلب مطرح میکنه و میفرماید که هر موجودی که میخواد مرکب بشه در یه ظرفی باید ترکیب پیدا کنه. مثلا حیوانات اگه بخوان مرکب بشند، در ظرفی که عبارت از رحمه مرکب میشند. اون اجسام معدنی در یه بخشی از زمین با حرارت خاص، با فشار خاص متکون میشند. نباتات در صورتی که مثلا دانشون در زیر خاک قرار بگیره، با شرایط خاصی همراه بشه، متکون میشند. هر کدام از این موجودات عنصری و ترکیبی مکانی دارند، معدنی دارند که در اون مکان و معدن تکون پیدا میکنن و حاصل میشن. علاوه بر این ماده‌ای دارند که صورتشون در اون ماده حلول میکنه و با ترکیب شدن صورت و ماده حاصل میشن و موجود میشن. علاوه بر این سه، چون بحث ما در مرکباتی است که دارای مزاج باشند و دارای نفس باشند، میگیم که علاوه بر این دو احتیاج به قوه نفسانی است که این قوه نفسانی عهده‌دار تحریک و تسکین جسم باشد. هر موجودی که مورد بحث ماست با این سه شرط موجود میشه. این سه شرط وقتی فراهم شدند، این موجود با داشتن صورت مزاجی به سمت اون صورت کمالی میره. یعنی بعد از اینکه امتزاج این مرکب حاصل شد و صورت مزاجی به این مرکب عطا شد، این مرکب به سمت صورت کمالی خودش میره. یعنی اگر انسان به سمت انسانیت میره، اگر حیوان دیگه است به سمت همون جنس خودش میره، اگر نبات به سمت نوعی که داره میره، به همین ترتیب همه موجودات مرکب عنصری بعد از اینکه صورت مزاجی پیدا کردند به سمت اون صورت کمالیشون میرند و به این ترتیب متکبر میشن. حالا اگر ماده کم باشه، اگر ماده‌ای که میخواهد این موجود رو متکبر کند کم باشه، همونطور که شما ادعا میکنید، لازم میاد که با کوچکترین اتفاقی، بلکه با کیفیاتی که بر اثر همین فعل و انفعالاتشون مزاج حاصل شد، بعد از حصول مزاج با اندک اتفاقی این ماده از حرکت به سمت صورت کمالی باز بمونه، به خاطر کم بودنش و در نتیجه پایین بودن درجه مقاومتش، لازم میاد که اگر کیفیت مزاحمی پیدا شود، این ماده رو که دارای صورت مزاجی است از رسیدن به صورت کمالی منع کنه و این ماده دیگه نتونه به اون صورت کمالی خودش برسه. این همه به صورت احتماله، ولی کافی است، چون قول اون شخص رو با احتمال میشه باطل کرد. ما نمیخوام بگیم حق، فعلا نمیخوام بگیم حق چیه، میخوام قول او رو باطل کنیم. قول او هم با یک احتمال باطل میشه. بنابراین میتونیم بگیم این ماده اگر کم باشد آسیب پذیره، اگر آسیب پذیر شد ممکنه با اتفاق کمی دیگه نتونه حرکتش رو به سمت صورت کمالی ادامه بده و این صورت کمالی رو نگیره. پس شرط رسیدن به صورت کمالی حجم خاصی است که این حجم خاص برای ماده باید باشد. به همین جهت فیل رو با این بدن بزرگ آفریدن، پشه رو با اون بدن کوچک آفریدن، به خاطر اینکه هر کدوم شرایط وجودشون این چنین اقتضا میکرد. این جواب سومی است که ما به این گروه میدیم. در جواب دوم تقریبا نزدیک به همین جواب سوم حرف زدیم، اما تفاوت هایی هست. در جواب دوم گفتیم که این موجود باید کارایی مخصوص خودش رو داشته باشه. انسان باید کار انسانی بکنه، فیل باید کار فیلی بکنه، پشه هم کار پشه. شاید اگر بدن در این حد نبود این کار از او صادر نمی شد. الان در بحث کار نیستیم، میگیم باید این شی دارای این سه امر باشد: در معدنی متکون شود اولا، دارای ماده‌ای باشد ثانیاً، دارای قوا و آلاس باشد ثالثاً. وقت درباره مادهش بحث می‌کنیم، اگر ماده کم باشد، قبلا گفتیم چه بسا که کارایی نداشته باشد، حالا میگیم در مقابل آسیب‌ها مقاومت نمی‌کند. قبلا میگفتیم کار صادر نمی‌کند، حالا میگیم اصلاً متکون نمی‌شود، چون صورت کمالی احتیاج دارد به حرکت و این حرکت اتفاق نمیفته. بعد از اینکه صورت مزاجی رو گرفت دیگه نمیتواند به سمت صورت کمالی حرکت کند و در نتیجه اصلا متکون نمیشه تا بخواد فعل انجام بده. در اشکال دوم گفتیم بر فرض تکون کارهای مخصوص خودش رو نمیتونه انجام بده. الان دیگه بحث در کار نداریم، میگیم اصلا خودش متکون نمیشه، چون صورت کمالی رو نمیتونه بگیره. این وسطای حرکتش قبل از اینکه به صورت کمالی برسه زایه میشه. پس اشکال سوم با اشکال دوم فرق میکنه. حالا برای توجه کنیم. صفحه 242 هستیم، سطر 17 هم. الا ان لحصول المزاج المستعد لنوع ما مکانت و مادتن و قوتن. سه چیز لازمه برای حصول مزاجی که مستعد لنوع ما هست، مثلا مستعد انسانیته، مکانیست و معدنیست که عبارت از رحمه، که فی مثلهی یحصل و یتولد. فی مثلهی رو ابتدای جمله بگیرید، نگید مکانن و معدنن فی مثلهی، بگید مکانن و معدنن، یه توقف مختصری بکنید، بعد بگید فی مثلهی یحصل و یتولد. دارای مکان و معدنیست که در مثل این مکان و معدن حاصل می شود و متولد می شود. این اولا. ثانیا و مادتن، مادتن حتی بر مکاننه، اسم این است، مثل مکانن که اسم این نبود. و مادتن ان مثلها یتولد، یعنی برای حصول مزاج مستعد ماده ای لازم است که این مزاج از مثل این ماده متولد می شود. و قوه نفسانیه ای لازم است، و قوتن هم حتی بر مکاننه. مکان با معدن یکیه، چون ایشون بحث در انسان تنها نداره، تعبیر به مکان و معدن هر دو کرده. البته مکان و معدن یکیه در اینجا. معدن یعنی همون جایی که شیئی متکون میشه. نه اینجا عامه، اینجا عامه. البته ممکنه شما بگید مکانن مربوط به نبات است و حیوان، و معدنن مربوط است به جمادات، به ترکیبات جمادی، ممکنه اینطوری بگید، ولی لزومی نداره. مکان و معدن رو هر دو رو میتونید اطلاق کنید بر عام، یعنی برای انسان هم معدنی هست که عبارت از رحمه، برای نبات هم همینطور، برای جمادات عنصری هم همینطور. منتها رائد شده که به اون مکانی که جمادات عنصری تغییر شکل میدن و به صورت مثلا جواهر و امثال ذلک در میان، معدن گفته میشه. این رائده، ولی از لغوی نه، لازم نیست که حتما معنی خاصی بهش بدیم، میتونیم برش معنی عام هم قرار بدیم. ماده هست، ماده عنصری، بله. معدن اسم مکانه، بله. اسم خاص نیست، همون عرض میکنم معدن اسم مکانه، اسم خاص نیست. بله؟ نه، چه بیره؟ نسخه داریم؟ بله، در نسخه تهران واو نداره و علا نیست، علاست. بله، این جوجه‌ها واو نمیارن. حالا واوم بیاد اشکالی نداره، علاوه بر این که، علا یعنی علاوه بر این که، اشکال سومه. حالا بگید و علاوه بر این که، بابم بذارید، مشکل پیدا نمیشه. البته نسخه تهران من باره هست، یا نسخه تهران از همین نسخه صحیح تره. و قوتن نفسانیتن تفعلو به آلاتن قویتن علی تحریک و تسکین. و باز برای این حصول مزاج قوه نفسانی لازم است که به وسیله آلاتی کار انجام دهد. آلاتی که این صفت دارند قوی علی تحریک و تسکینند، چون کاری که میخواد انجام بشه برای تکون یک موجود همون تحریک و تسکینه. منتها تحریک در هر جایی مناسب خودشه. این نطفه که در رحم قرار میگیره بالاخره باید یه تحریک و تسکینی پیدا بکند تا به این صورت در بیاد، حرکت به سمت علقه شدن، مزق شدن، و بعد در مرز هر جای سکونی پیدا کردن، یعنی در یه حدی باقی موندن تا بعد منتقل بشه به حد بعدی. همونطور که توجه میکنید احتیاج به تحریک و تسکین هست. منتها این قوه نفسانیه قوه نفسانیه خود این مرکبه یا قوه نفسانیه پدر و مادره؟ اینجا توضیح نمیده، ولی در جاش بیان شده که این مرکب که داره میره به سمت به دست آوردن قوه نفسانیه، هنوز قوه نفسانیش نیامده، چگونه میخواد با قوه نفسانیه حرکت بدهد خودش رو؟ باید گفت که این قوه نفسانیه پدر و مادر داره دخالت میکنه. این در جای خودش بحث شده، اینجا دیگه بحثش نبود و لذا ابن سینا مطرحش نکرده. در نمط سه اشارات خواجه مفصل این مسئله رو مطرح کرده. البته بعد از اینکه این شی صورت مزاجی میگیره و آمادگی برای به دست آوردن نفس پیدا میکنه، بهش نفس افاضه میشه و قوه نفسانی هم میاد، از این به بعد دیگه خودش متعهده، ما متکفله. ولی قبل از اینکه قوه نفسانی درش وجود بگیره، باید از قوه نفسانی دیگری استفاده کنه. عرض میکنم این مورد بحث ما فعلا نیست، بالاخره باید قوه نفسانی باشه، حالا قوه نفسانی مال هر کی هست. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که در هر تکونی احتیاج به این امور هست. حالا میخواد اشکال شروع کنه. نه، نمیگه هر تحریکی باید به دنبالش تسکین باشه، میگه قوهی که بتواند تحریک کند و بتواند تسکین کند. حالا تحریک تنها کند میشود، تسکینم کند میشود، لزومی نداره حتما به دنبال تحریک تسکین بیاد. ایشون میگه باید قوهی داشته باشیم که این دوتا کار ازش بر بیاد. حالا این دوتا کار رو انجام میده یا نه، ممکنه در جایی انجام بده، ممکنه در جایی لازم نباشه انجام بده. دیگه الان بیان نمیکنه که تحریک و تسکین هم باید اتفاق بیفته یا نیفته. قوهی باید داشته باشیم که این توانایی رو داشته باشه که هم بتواند حرکت بده، هم بتواند ساکن کند. اون وقت در جایی ممکنه فقط حرکت بده، در جایی ممکنه حرکت بده ساکن هم بکنه. این دیگه مورد بحث فعلا نیست، فقط میگه باید به این قوه ما احتیاج داریم. بله، موجودات که نفس داشته باشند، اولش منحصر نبود، ولی با قوه نفسانیه که گفت، عرض کردم از خارج مشاره کردم، با این سومی شرطی که میکنه پیداست که موجودات نفسانی رو داره مطرح میکنه، به همه اختصاص نداره. نه، دلیل خاص از مدعا نیست، چون مهم اون دومیه، ان مادتن ان مثلها یتولد، مهم این دومیه. دلیل ما همه شروع نکردیم، میگه اشیا احتیاج به این ستا دارن، در وقتی میخواد وارد دلیل بشه اون دومی رو مطرح میکنه، میگه اگه ماده کم باشه مشکل پیدا میشه. اصلا کاری به این دوتا، به اول و دومش نداره، کاری به اون مکان و معدن نداره، کاری به این قوه نفسانیه نداره، تمام اشکال سر همون دومیه. اون وقت دومی هم عامه، هم در موجوداتی که نفس دارن جاری میشه، هم در موجوداتی که نفس ندارن جاری میشه. پس دلیل اخص از مدعا نیست، دلیل عامه، منتها اون چون داره همه موارد رو میشموره، باید اونجایی هم که قوه نفسانی هست بشموره، و الا کنهو شما فکر میکنید که مثلا دلیل مربوط میشه به موجوداتی که نفس ندارن. ایشون میخواد همه موجودات رو در این قسمت داخل کنه، که اونهایی که نفس دارن چه ندارن، اونهایی که نفس ندارن که قوه نفسانی نمیخوان، اونایی که نفس دارن قوه نفسانی هم لازم دارن. وقت بعد وقتی میخواد اشکال کنه، اشکال عام میکنه، از ولوکانت اشکال شروع میشه. ولوکانت هاذه الماده مع استعداد حل مزاجی نظرتون نظرتن یسیرتن، اگر این مادهی که موجود از مثل این ماده متولد میشود کم باشه، با اینکه استعداد مزاجی درش هست و به خاطر استعداد مزاجی به سمت صورت مزاجی رفته و صورت مزاجی رو گرفته، اما اگر کم باشد از آسیب‌ها منفعل میشه و نمیتواند حرکت کند به سمت صورت کمالی. اصلا اون صورت کمالی و صورت ترکیبی رو که لایقه نمیگیره، نه اینکه میگیره و نمیتونه کار انجام بده. اینا احتمال عرض کردم اول بس احتمال و همین احتمال کافیست که دلیل اون گروه رو رد کنه و ما به بیش از این احتیاجی نداریم. الان نمیخوام وضعی رو که اتفاق میفته توضیح بدیم و الا باید قطعا به طور قطع وارد بس میشیم. ما میخوام قول او رو رد کنیم، قول او هم با این احتمال رد میشه. اون اگر میخواد قولش رو تثبیت کنه باید این احتمال ما رو رد کنه. اگر این ماده نظر باشد، نظر یعنی کم، یسیر باشد، نظرتن یسیرتن معنیش چیه؟ لنفعلت عن الکیفیت الحاضره دفعتن، دفعتن قید لنفعلته، از اون کیفیتی که حاضر است منفعل می شود دفعتن. منظور از کیفیت در اینجا کیفیت مزاحم است، از عبارت بعدی به دست میاد. کیفیت مزاحمی که حاضر می شود، اون کیفیت تا حاضر نشه نمیتونه آسیب بزنه. منتها کیفیت کیفیتی نیست که مطلوب این ماده باشد، شرط این ماده باشه، بلا اون کیفیت نمیتونه آسیب به این ماده بزنه. حتما منظور از کیفیت کیفیت مزاحم است. لنفعلت عن الکیفیت الحاضره دفعتن و نتیجه انفعالی میشود که بلم تحفظ صورت حل مزاجیه رای سما تبلق و حل حرکات و طبیعیت و الى صورت حل کمالیه. یعنی در طول زمانی که حرکات طبیعی او را به سمت صورت کمالیه میبرند، این حتی نمیتواند صورت مزاجیش رو حفظ کنه. صورت مزاجیه رو که به دست آورد بر اثر اون کیفیت مزاحمه از دست میده و در نتیجه نمیتواند به سمت صورت کمالی حرکت کند و صورت کمالی رو بگیره. صورت مزاجی رو از دست داده. رئیس به معنای مقدار مهلت، زمانی که یک شی درنگ میکنه بهش میگن رئیس. گاهی هم با ما میاد، مثلا میگه وقف رئیس ما سلینا، یعنی فلانی ایستاد تا ما نماز خوندیم. این در فارسی میگیم تا، یعنی در طول زمانی که ما نماز میخوندیم این ایستاد صبر کرد تا ما نمازمون خوند. این رئیس ما رو به معنای در طول زمانی که من منو میکنم، یا به اندازه ای که، به اندازه ای که در طول زمانی که، اینجوری معنا میکنیم. عبارت توجه کنید، اگر این کیفیت مزاحم بر این ماده وارد شود و این ماده منفعل شود، لم تحفظ صورت حل مزاجیه، نمیتواند حفظ کند صورت مزاجیش را در طول زمانی که حرکات طبیعی این ماده را به صورت کمالی میرساند. تبلیغه ها را متعدی معنا کردم، حرکات طبیعی رو فاعل گرفتم. مادامی که، رئیس ما رو در همون مادامه معنا میکنم، مادامی که حرکات طبیعی این ماده رو به صورت کمالی میرساند، در این فاصله لم تحفظ صورت المزاجیه، نمیتونه صورت مزاجی رو حفظ کنه، در نتیجه نمیتونه صورت کمالی رو بگیره، یعنی متکبر نمیشه اصلا، یعنی این صورت ترکیبی براش حاصل نمیشه، این ماده میمونه وزایه میشه. بعد ترقی میکنه، اشکال بعدی میکنه. اشکال بعدی اینه که بحث ما تقریبا در انسان بود. مثالی که ما در جلسه گذشته شروع کرده بودیم مربوط به انسان بود. در انسان صورت کمالیه همون نفسه و این مجرده، بیرون از ماده است. ایشون می‌فرماد که نه تنها این ماده بر اثر زایه شدن نمیتواند صورت مجرد رو بگیره، بلکه صورت مازجر هم نمیتونه بگیره، یعنی صورتی که درش حلول کنه. صورتی که درش حلول میکنه به خاطر اینکه ضعیفه، دنبال یک مأمنی میگرده، دنبال یک مکانی میگرده، راحت میتونه توی این ماده بیاد، چون خودش تعقیب میکنه ماده رو. اما نفس که نحوی استقلال داره اگه ماده ضایع بشه بهش توجه نمی کنه. اون صورت محتاج به خاطر اینکه احتیاج به محل داره به ماده ضایع شده هم شاید قناعت کنه، ولی نفسی که مجرده هیچ وقت حاضر نیست به ماده ضایع توجه کنه. پس این چنین ماده‌ای که ضایع شد حتی صورت مازجه نمیگیره تا چه برسه صورت مجرده بگیره. پس هرگز انسان متکبر نمیشه اگر ماده کم باشه، چون این ماده ضایع میشه، وقتی ضایع شد نفس روش تعلق نمیگیره. مادهشون ضایع نیست، ماده از نظر طبیعی ضایع نیست. بله من مثال شما رو متوجه نشدم. نمیگه اگه ماده کم باشه نفس تعلق نمیگیره، میگه اگه ماده کم باشه آسیب میپذیره، بعد که آسیب پذیره دیگه نفس تعلق نمیگیره. وقتی ماده ضایع شد نفس تعلق نمیگیره، نمیگه به ماده بله نفسش تعلق نمیگیره چون ضایع شده.
بعد از اینکه آسیب پذیر شده
خب بله، بعد از اینکه آسیب گیره نفسش تعلق نمیگیره. ماده کم آسیب میپذیرد همه جا، وقتی هم آسیب پذیره نفسش تعلق نمیگیره. اونم که شما میفرمایید یه انسانی ممکنه قدش کوتاه باشه یا جسش کوچیک باشه، اون حداقل بدنه. این گویندهی که ما داریم ردش میکنیم از این حداقل تر قائل بود، یعنی میگفت انسان مثلا در حد کوچیکتر از پشه، وقتی فیل میگفت در حد پشه انسان حتما کوچیکتر از پشه است. انسان اینطوری ما نداریم. بله یه انسانی باشه جسش کوچیک باشه اون مسئله نیست، اون بالاخره حداقل هر بدنی از یه حداقلی تا یه حداکثری ادامه داره و توانایی داره. یعنی این که نیست که بدنهای انسان ها همه باید 105 سانت باشه، کمتر هم میشه بیشتر هم میشه. بله متولد ها فرق میکنن، بعدم که به قول شما بزرگی، حالا بزرگ بودنش کار نداریم، همون که متولد میشه، همونی که متولد میشه یه اندازه داره، این اندازه ممکنه کم باشه ممکنه زیاد باشه، در یه حدی این اندازه پذیرفته شده است. کوچیکتر باشه نمیشه، بزرگتر باشه نمیشه. و شما نقض نکنید به انسان ها که جسشون کوچیکه، اونا در همون حد لازم هستن، در حد لازم هستن، از اون کوچیکتر بشه ممکنه زایه بشه. بل مثل هذه الماده، هذه الماده یعنی ماده‌ای که استعداد مزاجی دارد و نظرتون یسیرتون، این ماده لا تتعلق بها قوتون نفسانیتون مازجه، قوه نفسانی که مازج است یعنی حلول میکنه تعلق نمیگیره تا چه برسه به غیر مازج که مجرده، که در انسان غیر مازجه دیگه صورتی کمالیش. بله یعنی اونی که میخواد حلول کنه تعلق نمیگیره، اینی که مجرده به طریق اولا تعلق نمیگیره. من دیشب به ذهنم خطور کرد که این دو خط رو مراجعه کنم ببینم در ترجمه چطوری ترجمه شده. کتابشو مدت ها کنار گذاشته بودم، رفتم گشتم پیداش کردم، آوردم خوندم، دیدم مازجه رو اینطور معنا کرده، ممزوج کننده، قوه نفسانی ممزوج کننده. ظاهرا ترجمه درستی نیست، قوه نفسانی ممزوج کننده اینجا معنا نداره، مازجه همونطور که معنا میکنم معنا میشه. بعضی از محشین که حالا من نمیدونم کیه، اینجا این چنین نوشته بر مازجه حاشیه زده، نوشته فضلن ان غیر مازجه و هوبل مجرد. این با اون معنی که من کردم درست در میاد، ولی اون معنی که در ترجمه شده به نظر میرسه معنی درستی نیست. بله فبینه ان هذا القياس انما ينتفع به في الرد على انساغورس لا غير. مراد از قیاس در اینجا قیاس منطقیه، چون این گروه قیاسی ترتیب دادند و با اون قیاس مطلوب خودشون رو نتیجه گرفتند. ایشون میفهمد این قیاسی که این گروه ترتیب دادند، این فقط میتواند انساغورس رو رد کنه، مشیا رو نمیتونه رد کنه به این سه جهتی که گفتیم. فبینه یا فبینون، هر دو جور میتونید بخونید، روشن شد یا روشن هست که این قیاسی که این گروه ترتیب دادن و تشکیل دادن، انما ینتفع بهی، اما فرد بهی یعنی به این قیاس، فرد علی سنغورس لا غیر، یعنی دیگران رو نمیشه رد کرد، مشا رو نمیشه رد کرد. مشا سه تا دفاعیه دارن که با این قیاس رد نمیشن. خب تموم شد. این اما نحن و فنقول سر سطره. تا اینجا ابن سینا به قول این گروه توجه کرد و قولشون رو بر یک مبنا وارد دید و بر مبنای مشا وارد ندید. حالا میخواد خودش نظر بده. قول این گروه دلیلشون باطل شد، قیاسشون کارایی نداشت، همونطور که خودتون گفتید. قیاسشون فقط تونست انساغورس رد کنه، نتونست مشا رو رد کنه. حالا ما به قیاسشون کار نداریم، نتونستن دلیل بیارن، قولشون درست یا غلط؟ بله، این قولی که گفتیم اول فصلت کردیم، مشا رو رد نمی کنه، یعنی مشا رو ملزم نمی کنه که قبول کنن حتما باید فیل به اندازه پشه درست بشه، چون اونها یه مشا قواعدی دارن که اون قواعدشون اجازه نمیده فیل به اندازه پشه خلق بشه، اون قواعد مانع میشه. و الا میتونن مشا بگن این جسم بعد از این که تقسیم شد صورت نوعیش در اون ریز ریزش هم موجوده، اما اگر این ریزها ترکیب نمیشن و جسم کوچک رو درست نمیکنن، به خاطر این قواعدی است که ما داریم. مشا راه فرار دارن، اما انساغورس راه فرار نداره. خب تا اینجا روشن شد که ما قیاس این گروه رو قبول نکردیم، اما قولشون رو قبول داریم یا نداریم؟ ممکنه کسی قولش درست باشه، نتونه بر قولش دلیل اقامه کنه، دلیلی که اقامه کرده ناقص باشه. حالا آیا شما که ابن سینا هستید قول اینها رو قبول میکنید یا نمیکنید؟ ابن سینا میگه که تقسیم دو جوره، در یک نحوه از تقسیم قول اینا رو من قبول نمی کنم، ولی در نحوه دیگر یشبه که قولشون درست باشه، پس با قول اینا خیلی سفت و سخت مخالفت نمی کنه، با دلیلشون مخالفت کرد، اما قولشون رو در یه فرض قبول می کنه، منتها با یشبه قبول می کنه، قطعی قبول نمی کنه. تقسیم دو قسمه، قبلا هم اینو گفتیم، گاهی تقسیم فکیه گاهی غیر فکیه. تقسیم فکی روشنه، جسم رو میبریم میشکنیم، اما تقسیم غیر فکی چند قسم داره. یک بار با عرضی که حلول میکند جسم رو تقسیم میکنیم، یک طرف جسم میشه سفید، یک طرف دیگه میشه سیاه. جسم رو نبریدیم، ولی به وسیله رنگی که درش حلول کرد تقسیمش کردیم، گفتیم این بخشش سفیده اون بخشش سیاست. گاهی هم به توسط عرضی که حلول نمی کنه که مشهود نیست ما تقسیمش می کنیم، مثلا با اضافه میگیم این قسمتش این جسم ریز، این قسمتش مماسه با این سنگ هست، قسمت دیگرش آزاده. پس دو قسمتش کردیم، در یک قسم اضافه رو که تماس قائل شدیم، در قسم دیگه اضافه رو قائل نشدیم، با همین وضع تقسیمش کردیم. که البته این هر دو تقسیم به وسیله عرضه، منتها چون ابن سینا دو تاش کرده منم دو تاش کردم، به این بیان که یکی رو حال گرفتم یکی رو بیرون گرفتم. البته عرض همیشه حاله، منتها پیداست بین اون رنگی که حلول میکند و بین اون اضافه تفاوتی هست. سوم این که ما با وهممون تقسیم کنیم شیئی رو، نه با فکر بلکه با وهم. تصور کنیم یک طرفیش رو با یک طرف دیگرش فرق بذاریم. اینا تقسیم ها غیرفکی هست. تقسیم ها غیرفکی نوعهای مختلف داره، ولی همه شون مشترک هست در این که غیرفکی هست. خب پس ما دو تا تقسیم داریم، یکی تقسیم فکی، یکی تقسیم غیرفکی. ابن سینا در تقسیم فکی متمایله که حرف اینا رو قبول کنه. میگه اینقدر این جسم رو میشکنیم، ریز میکنیم که دیگه بر اون قسم ریزش اطلاق صورت نوعیه نمیشه. اون ذره ریز ریز آب رو دیگه آب نمیگیم. مثلا در اینجا یه خود تمایل نشون میده که حالا این بحثش رو باید بعدا مطرح کنیم. اما در اونجا که تقسیم فکی نیست، تقسیم مثلا به وسیله عرضه، اونجا قائل میشه که نه، صورت نوعیه از دست نمیره. چرا؟ چون صورت نوعیه در تمام این جسم نفوذ کرده، حلول کرده و نفوذ کرده. اون بخش از جسمی که الان همراه با اطرافیان خودش هست، اونم صورت نوعیه رو داره. بله اگه جداش کنی ممکنه صورت نوعیه رو دست بده، ولی الان توی مجموعه است. و این صورت نوعیه اینطور نیست که قسمتی از این جسم رو گرفته باشه، قسمتی رو خالی گذاشته باشه. همه اجزای این جسم رو پر کرده. اگر همه اجزای جسم رو پر کرده، پس این مقدار ریز جسمم که در او هست، او هم این صورت رو دارد. ممکنه جداش کنید صورت رو از دست بده، ولی الان که داخل مجموعه صورت رو دارد. این کل حرف ایشونه که دوده نصف صفحه طول میشه. البته کلش نیست، خیلی اصلشه. پس توجه کردی که ایشون در تقسیم غیر فکی قول این گروه رو قبول نداره. در تقسیم غیر فکی میگه صورت باقی میماند، هر چقدر شما اون جسم رو ریز کنید، منتها نه با فک بلکه با عرض یا به وسیله دیگر. اگه ریزش کنید صورت نوعی رو ازش نمیگیرید. چرا؟ چون این داخل در مجموعه هست و در مجموعه هم صورت نوعی رو داشت، الان هم داره. اون وقتی که شما فرض کنید یه ذره رنگ روش میپاشید و به وسیله اون رنگ از بقیه جداش میکنید، صورت نوعی رو که ازش نمیگیرید، صورت نوعی در مجموعه داشته، حالا داره. بعد شروع به استدلال میکنه. تا اینجا فقط قولش رو بیان میکنه، استدلال رو نمیگه. بعد شروع به استدلال میکنه، دلیل میاره بر اینکه این جزء ریز جسم در وقتی که در درون جسم موجود است، صورت نوعیش از بین نرفته بلکه باقی است. این دلیل میاره که برسیم ان شاء الله بعد عرض کنم. اما نحن فنقول، حالا اسمشو بذارید عام مجموعی. ما نمیگیم عام مجموعی، میگیم مجتمع. عام مجموعی تقریبا مربوط میشه به مفاهیم، اینجا بهش میگیم مجتمع. عرض میکنم تسامح خودتونم دقت کنید، میبینید تعبیر به مجتمع بهتر از عام مجموعیه. این مجتمع دارای این صورته، جزء داخلش هم این صورت رو گرفته. این خیلی عبارت راحت تریست. چرا الان تعبیر طوری بکنیم که یه خود مهم بشه، مبهم بشه؟ مجتمع تعبیر کنید راحت تریست. و اما نحنو فنقول ان الجسم یم انو فل انقسام علی وجهین. جسم فرو می رود در انقسام به دو وجه، یعنی می توانیم انقسام جسم را و کسرتن انجام بدیم، منتها به دو وجه. احد هما علی سبیل الانفصال و الانفکاک. یکی از اون دو قسم اینه که تقسیممون علی سبیل الانفکاک و الانقسام باشد، که جدا کنیم اجزا را از هم. و ثانی لا علی سبیل الانفصال و الانفکاک، به صورت انفصال و انفکاک نباشد. فقط علم تکل الوجه، این قبلا بحث کردیم در باره هر دو. فالذی یکون انقسامه لا علی سبیل الانفصال، الان شروع میشه سطر 16 همین صفحه. الان ما سطر 5، سطر 16 یعنی 11 سطر بعد داریم. و اما الانقسام علی النحو الاخر، که انقسام فکریه، از اونجا انقسام فکری رو شروع میکنیم، تا اونجا بحثمون در انقسام غیر فکریه. فالذی یکون و انقسامه لا علی سبیل الانفصال و الانفکاک، الذی یعنی جسمی که، فالجسم الذی یکون و انقسامش، اما لا علی سبیل الانفصال و الانفکاک و تباین الاجزا، هر سه شکیه ها، انفصال، انفکاک، تباین اجزا. تباین اجزا یعنی اجزا رو از هم جدا کنیم که همون انفکاک و انفصاله. بل به عرضن، عبارت رو درست کنید، بل به عرضن یختص به بعضهی او اضافت ما تختص بهی، بهی هم یعنی به بعضهی، بلکه تقسیم به وسیله عرضیست که این عرض اختصاص دارد به بعضهی، یعنی به بعض الجسم. بعض جسم این سفیدی رو داره، به اعتبار همین سفیدی او رو جدای از بقیه حساب میکنیم، این یه نوع انقسامه، منتها انقسام فکری نیست. او اضافت ما یا به توسط یه اضافهی که اختصاص دارد این اضافه به بعضی، میگیم این قسمت تماس پیدا کرده، این تماس یه نوع اضافه است که اختصاص به بعضی جسم دارد، به توسط همین اضافه ما این بعضی جسم رو از سایر جسم جدا میکنیم، منتها جدا کردنی که فکری نیست. مثل مماثلتن، اضافه رو داره مثال میزنه، مثل مماثلتن او مبازاتن او غیر ذالک. فلیسه یجب، این جواب اماست، البته امایی نداشتیم ها، فلذی داشتیم، فلذی مبتدا بود، فلیسه یجب خبره، منطور چون فلذی به معنای فعملذی هست اینجا خبر رو با فا بردیم. فلیسه یجب من ذالک ان یکون الجسم البسیط یبلغ به الانقسام الى حد یکون فی ذلک الحد فاقدا للصوره. ضمیر بهی برمیگرده به جسم، بای بهی هم بای تعدی است، یبلغ رو متعدی میکنه، عبارت اینطور معنی میکنم، واجب نمیشود من ذلک، یعنی از چنین انقسامی که جسم بسیط برساندش انقسام به حدی که در اون حد فاقد صورت شود، بعد از حدن ویرگول گذاشته، ویرگول رو باید خط بخوره. واجب نیست، واجب نمی آید من ذلک چنین انقسامی که جسم بسیط برساندش انقسام به حدی که در اون حد فاقد صورت شود. دلیل چیست؟ دلیل لأن تلک الصوره فاشیتون فی جمیعه مطابقتون له، چون این صورت نفوذ کرده در جمیع جسم، مطابق شده له، یعنی لجمیع جسم، یعنی بر تمام جسم منطبق شده، الان هم اون جزء داخل جسمه، پس این صورت بر او هم منطبق شده، نمیشه گفت اون جسم در این قسمتش خالی از صورته، این قسمتش هم صورت وجود داره، بنابراین باید گفت هنوز این جزء جسم که از مجموعه جسم بیرون نیامده دارای صورت نوعیه هست. از ولو کانه شروع به استدلال میکنه، البته اینم استدلال بود، لعنت تلک الصوره فاشی هم استدلال بود، از ولو کانه استدلال دیگری است که انشالله در جلسه آینده باید مطرح شود.